أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام على المهدي وعلى آبائه وعرض سلام و خسته نباشید. محضر شما شیفتگان محضر مبارک ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. در ادامه مطالبی که راجع به حکومت جهانی حضرت محضرتون تقدیم شد، اشاره ای داشته باشیم به دست آوردهای این حکومت، یا به عبارت دیگر بررسی وضعیت جهان پس از ظهور. در بخش انتظار و وظایف منتظران اشاره شد که یکی از مهمترین وظایف ما در دوران غیبت تقویت و تعمیق معرفت، شناخت و بینش خودمون هست، هم نسبت به جایگاه امام و حجت خدا و هم نسبت به اهداف و برنامه های حضرت. اگر ما با توجه به روایات نمایی از اون چه که پس از ظهور اتفاق می افتد رو نسبت به اون احاطه و آگاهی داشته باشیم و اون رو به بشریت عرضه کنیم، دیگران رو آشنا کنیم با این مسئله، این سبب می شود شوق و شور و اشتیاق و علاقه مردم نسبت به ظهور مضاعف شود و هرچه این شور و علاقه قوی تر شود فاصله ما با ظهور کمتر خواهد شد. یکی از راه‌هایی که برای تعجیل فرج میتوان به اون پرداخت و تأثیر شگفت انگیزی در این زمینه دادن همین برنامه هست که مردم رو آگاه بکنیم نسبت به آنچه که پس از ظهور اتفاق میافتد، اون وضعیت تاریک و ظلمانی فعلی را که خود شاهدند و میبینند، بدانند با ظهور چه تحولی صورت میگیرند. سری بزنیم به روایات نورانی اهل بیت علیهم السلام و نمایی از وضعیت جهان پس از ظهور رو انشاءالله ببینیم به چه صورتی هست. اگر بخواییم نمایی از جهان پس از ظهور رو داشته باشیم، جهان رو به شکلی میبینی که عدالت همه جانبه بر بشریت سایه انداخته هست و کمترین ظلم و ستمی وجود ندارد. در بیان این عدالت فراگیر و حاکمیت این عدالت کنایاتی و تعابیر زیبایی در روایات به چشم می‌خورد، به این معنا که گرگ و میش کنار هم زندگی می‌کنند. طبعاً این تعبیر تعبیر کنایی است، یعنی کمترین ظلم و ستمی در اون دوران وجود نخواهد داشت. نه انسان به هم نوع خودش ظلم و ستم می کند، حتی انسان به حیوانات هم ظلم نمی کند، حقوق حیوانات رو هم رعایت می کند. حقوقی که شما می بینید در نهج البلاغه چقدر سفارش شده به حقوق حیوانات، حتی به طبیعت هم در اون دوران ظلم نخواهد شد. از طبیعت استفاده می شود، نهایت استفاده می شود. خداوند عالم هستی را آفرید و فرمود خلقت الاشیاء لک، همه چیز را برای توی انسان آفریدم. حیوانات رو، این عالم را مسخر انسان آفرید، اما استفاده یک مسئله است و سوء استفاده و ظلم به غیر خود، به طبیعت، به حیوان، به انسانات، انسانهای دیگر و به هم نوع خود مسئله دیگر است. اون چه که در دوران ظهور جایگاهی ندارد ظلم و ستم است، هم ظلم به هم نوع، ظلم به حیوانات و ظلم به طبیعت، به هیچ کدام دیگر جایگاهی نخواهد داشت. باز در روایات دارد که اگر خانومی گفتش که از طلا از شرق عالم به غرب عالم برود، احدی متعرض او نخواهد شد، که تحت عنوان امنیت فراگیر و کامل به این مسئله اشاره خواهد شد. روایت بسیار زیبا و شنیدنی از آقای امام صادق علیه السلام در این زمینه داریم که فرمودند به خدا قسم عدالت رو در خانه های مردم خواهد برد آنچنان که سرما و گرما به درون خانه ها نفوذ می کند. این هیچ جا باقی نمی ماند جز این که از نعمت بزرگ عدالت حضرت بهره‌مند و نورانی خواهد شد، از کانون گرم خانواده گرفته که سراسر پر از عدالت می شود تا اون شهر و محلی که در اون زندگی می کند تا اون عالمی که در اون به سر می برد، همه و همه از عدالت حضرت پر می شود. بشریت را در اون زمان می بینی که از جهل در او خبری نیست، به نهایت رشد و توان فکری و عقلی خودش رسیده و استعدادهای بالقوه خودش رو شکوفا ساخته است. ما به الامتیاز انسان از سایر موجودات عقل اوست. این عقل است که میتواند انسان رو به سعادت برساند و هرچه عقل انسان قوی تر و بالاتر باشد، ارزش و جایگاه و مکانت او بالاتر خواهد رفت. و عرض شد در پرتو ظهور بشریت به رشد عقلی خودش میرسد و در این زمینه به کمال میرسد. در میان مردم اتحاد و همدلی رو میبینی، بغض، کینه، عداوت، دشمنی، زد و غرب ها، فحش و بد گفتن به همدیگر، زد و خورد ها، قتل و غارت ها، همه و همه رخت برمی‌بندد و جای خود را به صفا و صمیمیت، وحدت و همدلی می‌دهد و مردم در خدمت به همدیگر از همدیگر سبقت می‌گیرند. روایت نورانی از امام علی علیه السلام است که فرمودند ولو قد قام قائمنا لوهبت الشحناء من قلوب العباد. اگر حضرت مهدی قائم ما قیام کند، کینه از دلهای بندگان بیرون برود. وقتی در دل بغض و کینه و حسادت نسبت به دیگران نباشد، این زندگی چقدر لذت بخش و باصفا خواهد شد، این زندگی چقدر دیدنیست. و امام صادق علیه السلام در وصف اون روزگار سرسبز و خرم مهدوی فرمودند در آن ایام خداوند متعال وحدت و الفت بین قلوب پریشان و پراکنده برقرار کند و همه جا پر از الفت و صفا و صمیمیت خواهد شد، به گونه ای که فرمودن وقتی حضرت قیام بکند دوستی واقعی و صمیمیت حاکم می شود و هر نیازمندی نیاز خودش رو از جیب برادر مؤمن خودش بر می دارد بدون آن که نیاز به اجازه گرفتن باشد. دیگه جیب من و جیب او، مال من و مال او مطرح نخواهد. به برادرم هر وقت نیازی داشته، هر موقع نیازی داشته، هر چه که خواستی بردار و مشکلت رو حل بکن. یکی دیگر از زیبایی های دوران ظهور و جهان پس از ظهور رو میبینیم سلامت جسمانی و روحانی بشریت هست. خب امروزه در اثر جهلی که بشریت دارد در استفاده نادرست از طبیعت و آلوده کردن این هوای پاک و طاهر، آلوده کردن آبها و مسائلی از این قبیل، سبب شده مرضها، بیماریها روز به روز رواج پیدا بکنه. در اثر پرخوری، در اثر خوردن چیزهایی که برای او مضر سبب شده مشکلات جسمی و روحی پیدا بکنه، در اثر غفلت از معنویت دچار بحران روحی شده و به بیماری های متعدد و متنوع روحی و روانی دچار شده. در روایات این چنین بیان شده که در دولت کریمه مهدوی یکی از مسائلی که شکل می‌گیرد و بربستن بیماری از زندگی بشر هست. امام صادق علیه السلام فرمودند هنگامی که حضرت قائم علیه السلام ظهور کند، خداوند بیماری ها رو از مؤمنین دور می سازد و تندرستی را به آنها باز می گرداند. عرض کردم معنای عدالت همه جانبه این است که هیچ گونه ظلم و ستمی نباشد. استفاده از چیزهایی که مضر است برای روح و روان انسان ظلم است و این ظلم در اون دوران جایگاهی نخواهد داشت. انسان به بدن خود و به روح خود هم دیگر ظلم نمی کنن. امام باقر علیه السلام فرمودن هر کس قائم اهل بیت علیه السلام مرا درد کند، اگر به بیماری دچار باشد شفا میابد. دیدن چهره دلربای حضرتش شفا بخشه و چنانچه دچار ناتوانی و ضعف باشد توانا و نیرومند گردد. دوران ظهور را اگر ببینی میبینی خیر و برکت است که از زمین و آسمان بر بشریت میبارد. این آیه نورانی سوره مبارکه اعراف است، آیه 96 که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر مردم حقیقتاً ایمان بیاورند، تقوای الهی را پیشه خود سازند، ما خیرات و برکات را از آسمان و زمین شامل حال آنان خواهیم ساخت. خب تا کنون این آیه به طور تمام و کمال تحقق پیدا نکرده. بشریت هم در ناحیه اعتقاد دچار مشکل هست، هم در ناحیه عمل، اما پرتو اون رشد فکری و عقلی انسان در اون زمان و برخوردار شدن از یک اعتقاد سالم و صحیح و درست و روی آوردن به فضائل، این خیر و برکت است که از زمین و آسمان بر سر انسان میبارد و هیچ گونه فقری نمیماند. البته در دوران ظهور مشکلی هست و مشکل بزرگی. عجب، مگر در دوران ظهور مشکلات حل نمی شود؟ همه مشکلات حل می شود، اما یک مشکل باقی می ماند و اون مشکل این است که شخص صدقه زکات رو به دست می گیرد، از این طرف به اون طرف، از این شهر به اون شهر، اما نیازمندی پیدا نمی کند تا این زکات رو به او بدهد. مشکل بشریت اون روز این نیازمند دیگه پیدا نمیشه، فقیر پیدا نمیشود این صدقه خود رو، این زکات خودش رو به او بدهد. چقدر این دوران سرسبز و زیبا و دیدنیست. در روایت امام باقر علیه السلام این چنین آمده که امام مهدی علیه السلام هر سال دو بار به مردم میبخشد و در هر ماه دو بار آنها روزی میده عطا کند و در این کار به مساوات بین مردم عمل نماید، به گونه که هیچ نیازمند به زکات پیدا نخواهد شد. از همه زیباتر روایت نورانی رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در این رابطه است که بسیار زیباست، بسیار شنیدنی است، هم در منابع ما نقل شده هم در منابع اهل سنت. روایت مفصل بخش از این روایت رو خدمتون تقدیم بکنم. حضرت در بخش از این روایت می فرماید خداوند متعال دلهای امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را از بی‌نیازی پر می‌کند و عدالت مهدوی همه آنها را در بر می‌گیرد، به گونه‌ای که حضرت امر می‌کند تا ندا دهند، اعلام کنند آیا نیازمندی هست؟ پس کسی در میان مردم بر نخیزد مگر یک نفر. اون چیزی که از این روایت استفاده می‌شود این است که در یک اجتماع بزرگی حضرت می‌فرمایند اعلام بکنید آیا کسی هست نیاز به پول داشته باشه، نیاز به مال داشته باشه، فقیری هست، نیازمندی هست؟ احدی بلند نمی‌شود جز یک نفر. پس امام به او می‌فرماید نزد خزانه دار برو و به او بگو مهدی به تو فرمان می‌دهد که به من مالی بدهی. اون به او میگه جامعت رو بیاور، ظرفت رو بیار، تا اینکه جامعه رو پر می‌کند از اون چه که نیاز داره. وقتی این رو گرفت پشیمان میشه، میگه چرا در میانه همه من برخواستم، من که نیازی ندارم، چرا من حرص ورزیدم؟ مال رو بر میگردانه به خزانه دار پس بدهد، او قبول نمی کند، میگه من اون چه که عطا کردم دیگه پس نمیگیرم. از این اصرار که بگیر، از او اصرار که نه پس نمیگیرم. ببین چقدر مال دنیا خار و ذلیل میشه. نکته بسیار زیبایی که از این روایت استفاده میشه، تأمل در این روایت ما را متوجه مسئله مهم نمیکنه. چه چیز سبب میشود که اعلام بشه اگر کسی مالی نیاز داره، پولی نیاز داره، برخیزد هر چه میخواهد بگیرد، اما احدی بلند نمیشود؟ چرا؟ یه نفر برمیخیزه اونم پشیمان میشه. جهت اون این است که اولا از کردن در پرتوب اون برنامه های زیبای اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی حضرت فقر رخت برمیبندد، خیر و برکت مادی و معنوی بشریت رو در بر میگیرد و کسی دیگه نیازی نداره، فقیری دیگه نیست. اما باز جای تحمل داره. ما امروزه بشریت رو که میبینیم هر کسی ثروتش بیشتر از حرص و طمعش بیشتره، سیری ندارد، هرچه بیشتر به مال دنیا میرسد حریص‌تر و با ولع‌تر میشود. چیزی سبب شده است که بشر اون روز به قناعت دست پیدا می کند؟ جهت اون همون رشد فکری و عقلی بشر است که اون زمان بشر به رتبه ای می رسد، آنچنان رشد می کند که غنا و بینیازی رو در مال و مادیات و دنیا نمی بیند، غنای حقیقی رو در درون خودش جستجو می کند و می فهمد که غنای حقیقی انسان در پرتو معرفت و شناخت حقیقیش نسبت به خالق متعال، نسبت به حجت خداست، نسبت به روی آوردن به معنویت است که در پرتو این معنویت است که هم سعادت دنیاویش تأمین می شود و از اون مهمتر در فکر اون زندگی ابدی خودشه. ما معتقدیم پس از این زندگی موقت و زودگذر و فانی دنیا یک زندگی ابدی و جاودانی در پیش داریم. غفلت ما، جهل ما، بی‌خبری ما سبب شده از اون زندگی ابدی خودمون غافل بشیم و در تمام روز دغدغه ما این زندگی موقت و زودگذر ما باشه. او در فکر آباد کردن و پرداختن به اون زندگی ابدی خودش، آخرتی خودش و جاودانی خودش هست، با اون چه که سبب می شود به بالاترین درجات حیات نام الشبک به او می پردازد. این روایت زیبایی بود از رسول گرامی اسلام در مورد وضعیت جهان پس از ظهور. امنیت عمومی یکی از مسائلی است که در اون زمان برقرار میشه، امنیت همه جانبه جسمی و روحی، مادی و معنوی در اون زمان برگزار میشه، برقرار میشه که عرض کردم در روایت امام علی علیه السلام می فرماید روزگار سختی ها سپری می گردد و چون قائم ما قیام کند کینه ها از دل بیرون رود، حیوانات نیز با هم سازگاری کنند، به گونه که زن با همه زینت و زیور خود از عراق تا شام برود و چیزی او را نترساند، احدی متعرض او نشود. اگر همه چیز باشد و امنیت نباشد، بشر روی سعادت رو نخواهد دید. پس میبینید یکی از مسائلی که اون زمان بشریت رو در بر میگیرد امنیت مطلق و امنیت همه جانبه است. آخرین نکته که در این بخش خدمتتون تقدیم میشه، گسترش همه جانبه علم و دانش هست. روایت زیبایی در این زمینه هست، فرصت توضیح اون نیست. روایت از امام صادق علیه السلام میفرماید علم و دانش 27 حرف است و همه آن چه پیامبران آورده هم تنها 2 حرف آن است و مردم تا کنون جز با آن دو حرف آشنایی ندارند. و هنگامی که قائم ما قیام کند 25 حرف دیگر را بیرون آورده و در میان مردم گسترش دهد و آن دو حرف را نیز دانها زمینه سازد و مجموع 27 حرف را منتشر خواهد ساخت. یعنی واقعا وقتی انسان در این روایت دقت میکنه میبینه وضعیت پیشرفت علمی بشر اون روز قابل تصور هم نیست. اون چه کتاب آن تا به حال به اون رسیده 2 حرف از اون 27 حرف هست، 25 حرف دیگر باقی مانده که در دوران ظهور بشر از اون بهرمند خواهد شد و به پیشرفت های بسیار فوق‌العاده و شگفت انگیزی دست پیدا کرد. چند نکته در پایان این جلسه محضر شما تقدیم میشه، نکات مهمی است منتها به صورت اشاره. یکی در مورد قلمرو به حکومت و مرکز حکومت، دوم راجع به مدت حکومت. اما راجع به مرکز حکومت قبلا افسر مرکز این حکومت جهانی، عراق شهر کوفه مسجد سهله هست و قلمرو به اون سراسر زمین و تمام هستی است. هم در قرآن مجید این مسئله بیان شده و صحبت از الارض به میان آمده و لقد کتبنا به ضرور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحین. همینطور در آیه 55 سوره مبارکه نور همین مسئله هست که وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لا یستخلفنهم فی الارض. و هیچ دلیلی قرینه و شاهدی که مراد از این الارض سرزمین و نقطه خاصی باشه وجود نداره. به تعبیر ما الف و لام این الارض الف و لام جنس است، به معنای مطلق زمین است، سراسر زمین. علاوه بر اون در روایات تصریح شده که شرق عالم و غرب عالم تحت سیطره حکومت حضرت قرار میگیرد. در اون روایت در بخش امام مهدی علیه السلام در کتاب و سنت محضرتون تقدیم شد روایتی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن زمین برای من پیچیده شد، شرق و غرب عالم را دیدم و حکومت امت من به اون چه که برای من نشون داده شد و دیدم خواهد رسید. و تعبیرات صریحی در این زمینه ما در روایات میبینیم که راجع به قلمرو به حکومت حضرت علیه السلام وقتی میبینیم همه عالم را در بر میگیره. امام باقر علیه السلام فرمان یبلغ سلطانه المشرق و المغرب، سلطنت و حکومت حضرت شرق و غرب عالم رو در بر میگیرد و یظهر الله عز و جل بهی دینه ولد دینه کله ولو کره المشرکون. و خدا بنده متعال به دست مبارک توانای حضرتش دین اسلام را بر همه ادیان حاکمیت میبخشد، گرچه مشرکان از این امر ناپسند باشند و ناخشنود باشند. در مورد مدت حکومت مطالبی هست که مورد سوال قرار میگیره. خب این وضعیتی که خداوند متعال بعدی اون رو به همه امتها داده، همه انبیا و اولیاء علیهم السلام در انتظار تحقق اون بودن، چه مدت طول میکشه؟ آیا در یه مقطع خاصی است و دوباره جهان به وضعیت قبل از خودش برمیگرده، یا نه این حکومت واحد عدل جهانی متصل به قیامت خواهد شد؟ روایات قول دوم رو تأیید میکنه و تقویت میکند که امام باقر علیه السلام فرمودن دولت ما آخرین دولت هاست. و این مسئله در روایات ما بهتر و روشنتر منعکس شده تا در منابع اهل سنت. و اما در مورد مدت حکومت که گاهی مورد سوال هم قرار میگیره، روایات در این زمینه مختلف هست. 7 سال گفته شده، 9 سال، 19 سال، 40 سال و حتی 309 سال هم در روایات به چشم میخوره. علمای ما خب در جمع بین این روایات مطالبی رو فرمودن، از جمله مرحوم علامه مجلسی علیه السلام رضوان الله تعالی علیه میفرمایند که روایاتی که درباره مدت حکومت امام علیه السلام رسیده باید به احتمالهای زیر توجیه بشه. برخی روایات به تمام مدت حکومت اشاره دارد و برخی بر مدت ثبات و استواری حکومت و استقرار حکومت که 7 سال مربوط به دوران استقراره. بعضی مطابق سالها و روزهایی که ما با آن آشناییم و بعضی مطابق سالها و ماهای روزگار حضرت است که متفاوت از این زمان هست و طولانی میباشه و خداوند به حقیقت مطلب آگاه. اما این اصلا ضرری به مطلب نمیزنه، چرا که مدت حکومت امام مهدی علیه السلام هر مقدار که باشد با رجعت سایر ائمه علیه السلام تداوم پیدا میکنه و استمرار پیدا میکنه. این گونه نیست که با رحلت یا شهادت امام مهدی علیه السلام این حکومت خاتمه پیدا بکنه. روایاتی در این زمینه داریم که قبل از رحلت یا شهادت، که خب در این مسئله هم فعلا فرصت نیست ببینیم آیا حضرت به شهادت میرسه یا رحلت میکنن، فرصت دیگری نیازه برای این مطلب. قبل از رحلت یا شهادت امام مهدی علیه السلام، آقا امام حسین علیه السلام با اصحابشون رجعت میکنن، به دنیا میان و وقتی امام مهدی علیه السلام از دنیا رفتن، ایشون رو غسل میدن، کفن میکنن، به خاک میسپارن و حکومت واحد عدل جهانی امام مهدی علیه السلام رو تداوم میبخشن. پس از آقا امام حسین، امام علی علیه السلام رجعت داره و این حکومت رو تداوم میبخشه و سپس قیامت برپا میشود. این اشاره ای بود نسبت به وضعیت جهان پس از ظهور در عرصه های مختلف و همینطور اشاره نسبت به قلمرو و مدت حکومت حضرت، با امید این که خداوند این توفیق رو نصیب همه ما بگرداند جزء زمین سازان ظهور قرار بگیریم انشاءالله. والحمدلله رب العالمین. چشم من و احسان تو
مهدی بیام، مهدی بیام، مهدی بیام، مهدی بیام. ای دلبر دور از نظر، ای شاهد بالا گهر، ای منتظر، ای منتظر، مهدی بیا، مهدی بیا. اندر سر راه تو من صبر و تأمل تا بچه، هجرت تحمل تا بچه، این غم تقبل تا بچه.